بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا و على اهل بیته طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جبرئیل الامین علی وحیک المطاع فی اهل سماواتک المکین لدیک المقرب عندک. توفیقیست به حمد الله در این ایام بسیار فرخنده و مبارک شعبان. به حمد الله بهرمندیم و برخورداریم از نورانیت صحیفه مبارکه سجادیه و دعا سوم صحیفه مبارکه رو دیشب خدمت عزیزان به دنبال اتمام دعای دوم آغاز کردیم. اشاره شد که در این دعای شریف وجود هم بارا که امام و فوق دیگری رو باز می کنند و به بهانه دعا و در قالب درود و تحیت شمعی و گزارشی و حکایاتی رو از عالمی دیگر و از جنس دیگر برای ما آشکار می کنند، از جهان غیب، از حال و هوای موجوداتی به نام ملائکت الله و فرشتگان الهی که دسترسی به حال و هوای اونها برای ما میسور و ممکن نیست و در این حال اعتقاد به وجود اونها از لوازم ایمانی است بر اساس صراحت آیات شریفه قرآن که دیشب خدمت عزیزان گفتیم. من تکرار عرایض نمی کنم. امام پاره از حالات فرشتگان رو به شکل کلی حمله عرش را، اونها که مسئولیت هایی در حکمرانی و فرمان روایی الهی به عهده گرفتند بازگو فرمود و اشاره کردیم که فرشتگان الهی در دو حوزه انجام وظیفه می کنند، در نظام تکوین و در ساحت و در نظام تشریع. جمعی از فرشتگان الهی همان گونه که از زبان امیرالمؤمنین هم خواندیم دیشب خدمت عزیزان در نظام طبیعی عالم و امور مادی جهان آفرینش انجام وظیفه می کنند، نظارگر و مجری تربیت الهی در بخش های مختلف خلقتند و گروهی از فرشتگان الهی در امر وحی و تربیت و شریعت مشغول انجام وظیفه هستند. الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس. همان گونه که در میان انسان‌ها خداوند رسولانی دارد که پیام‌آوران الهی برای بشریتند، از فرشتگان نیز جمعی پیام‌آوران الهی در این حوزه هستند که البته در جایگاه و شأن خودشون انجام وظیفه می‌کنند. اونگاه به اینجا رسید که وجود مبارک امام از میان این حمله عرش چند نام ویژه رو مطرح کرد. ابتداعا اسرافیل رو مطرح کردن. تعبیر امام صاحب السور بود، الشاخص الذی ینتظر منک الاذن، ملک مقربی که مأموریت ویژه‌ای رو خداوند بر دوش او قرار داده است، اعلام اماتت و موت و مرگ تمام وجود قبل از انقراض عالم به اقامه قیامت، نفخه اماته به تعبیری که در آیات شریفه گفتیم و اونگاه دوباره اعلام زنده شدن انسان ها به اذن امر الهی برای حضور در قیامت، نفخه احیا. خب به هر حال عرض کردم خدمت عزیزان مقام امانت مقام بسیار جدی و مهمی است. استحضار دارید هر پیامبری رو که خداوند بنا به عصت اون دارد، اولین ویژگی که از پیامبران الهی اخذ می شود مقام امانت انبیاء الهی است. و الان این زیارت دلنشینی که اطراف زایی اون رو هر شب در محفل مشاهده میکنیم، میخوانید السلام علیک یا امین الله فی ارضه. شاید به لحاظ سند و متن زیباترین و معتبرترین به اصطلاح زیارت ما در مجموعه زیارات اهل بیت همین زیارت امین الله است. آغاز آن با مقام امانتی است که خداوند بازگو می کند برای این بندگان شایسته خیش. نفس خود امانت مسئله بسیار مهم و جدی است و آیه امانت رو دیشب خدمت عزیزان به بهانه اشاره کردیم. اما اینجا می فرماید وجود مبارک امام و جبرئیل الامین و علا وحیک. موضوع این امانت که این جبرئیل چنین امانتی رو امین آن است، وحی است. وحی بالاترین موضوعات در آفرینش الهی. مقام امانت حساسترین مقامات. هنگامی که این دو با هم جمع میشه، جایگاه این ملک الهی مشخص می شود که برترین جایگاه ها را در بین فرشتگان الهی دارد. گرانترین امانت الهی را که وحی است او حامل است، از سوی خداوند دریافت می کند و به امانت کامل نزل به روح الامین علا قلب کرده تکون من المنظرین به رسان عربی مبین. حامل امانت الهی است از بارگاه قدس خداوندی تا قلب رسولان الهی، تمام پیامبران الهی و در پایان وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. پس ملاحظه می فرمایید اولین ویژگی که برای جبرئیل امام مطرح می کنن حساس ترین نکته است که او لیاقت اون دارد که امین تمام وحی الهی باشد. و خداوند همان گونه که اشاره شد در قبال اتهامات و پاره ای از مطالب واهی که گاه یهودیان می گفتند به شدت تأکید می کند که نزله روح القدس. از این فرشته الهی تعبیر به روح القدس می شود، روح الامین می شود. مقام قداست و امانت او را خداوند به تمام معنا می ستاید. این نکته اول. اونگاه فرمود المطاع فی اهل سماواتک. این فرشته المطاع فی اهل سماواتک، اطاعت شده است. دیگران از او فرمان برمی دارند. در کجا؟ فی اهل سماواتک، در اهل آسمان های تو. در نوع این موارد استعذار دارید که مراد از آسمان اون معنای سماع مادی ما نیست. در قرآن شما دو سماع می بینید، یکی ولقد زینا السماء الدنیا به زینت المصابی به زینت الکواکب. یه سماع دنیا داریم، آسمان نزدیک، اما یه سماعی داریم که لا یسمعون الا الملأ الاعلا. جایی است که الملأ الاعلا در اونجا وجود دارند و ساکنان آن هستند. این از سماع الاولاست گاهی در بعض از تعابیر. پس یه از سماع دنیا یعنی آسمان پایین نزدیک، یه از سماع الاولا. این همان است که امیر المؤمنین هم در نهج البلاغه و فتق از سماوات الاولا و ملعهن اطوارا من الملائکه. یعنی عالمی برتر از این عالم، به دلیلی که کلمه سما از ماده سمو میاد به معنای رفعت و بلندی و اون عالم بلندای ویژه‌ای دارد، لذا با عالم قدس با عالم ملکوت سما گفته میشه. پس این یه معنای مشترک لفظی است که بین اینها به کار برده میشود، نه اون آسمان مادی که ما تصور کنیم. فرمود در اون عالم قدس، در اون میان ملأ اعلا و اون عالم ملکوت، جبرئیل مطاع است. این فرشته بزرگ الهی به شدت مورد اطاعت و پذیرش است. چقدر زیباست این آیه شریفه. هنگامی که خداوند میخواهد سنخ و جنس وحی رو مشخص کند که وحی الهی از مقوله بشری نیست، از جای دیگریست، جنس دیگریست که بر قلب پیامبر میآید، از درون انسان یا چنین وجودی نشأت میگیرد، انه لقول رسول کریم. این سخنی که پیامبر تو میگویی این قول رسول کریم ماست که بر تو منتقل میشود. رسولی است که این پیام رو از ما میگیرد، امینی است که این وحی رو دریافت میکنه، اونگاه بر قلب و وجود تو منتقل میکند. پیامبر انه لقول رسول کریم ذی قوه عند ذی العرش مکین. این کسی که چنین کاری را انجام می‌دهد، ذی قوت، این جبرئیل دارای قوت بسیار زیاد، عند ذی العرش مکین، در نزد خداوند مکانت و جایگاه بالایی دارد، مطاع ثم امین. او در آن مقام قدس الهی مورد اطاعت و مقام امانت به او داده شده است. بسیار زیبا سینایاتی که خداوند جبرئیل رو می ستاید در اون آیات. امام هم همین نکته رو مطرح می کنن. المطاع فرشته ایست که در تمام سماوات و در تمام آسمان های ملکوت مورد اطاعت است. المکین و لدیک، در نزد تو خدایا دارای مکانت، منزلت و جایگاه بسیار والایی است. المقرب و اندک، این نکته بسیار لطیف رو هم امام اضافه می کند که این جبرئیل به مقام تقرب رسیده است، با اون قرب نهایی ممکن در میان فرشتگان دست یافته است. المقرب و اندک. خب این ویژگی هایی که ملاحظه فرمودید دیگه ممتاز، الامین و علا وحیک، المطاع فی اهل سماواتک، المکین و لدنج، المقرب و اندک. چهار ویژگی رو برای این فرشته وحی وجود و مبارک امام سجاد مطرح میکنن و بازگو میکنن. سه ملک به اصطلاح در اینجا گفته شد، اسرافیل و میکائیل و جبرائیل. شاید در انتظار اون باشیم که نام چهارمی رو هم بشنویم که اون هم ملک است، یعنی همان فرشته این که خداوند در قرآن از او تعبیر به ملک می کند و دیشب گفتیم بزرگ انسانها رو ملک می گوییم و بزرگ فرشتگان را ملک می گوییم. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو جان شما رو دریافت می کند ملک الموت، ملک، ملک این که موکل بر امر موت است، او جان شما را دریافت می کند، یا همان عزرائیل، حضرت عزرائیل و اون جایگاه ویژه‌ای که ایشان دارد. اما این که امام در اینجا دیگه بنا نداشتن به مقوله توفی و مرگ و مسائل بعدی سخن را بکشانند، لذا از عزرائیل در این قسمت و در این دعا نامی به میان نیاوردن. فرمودند که به دنبال این که جبرئیل رو مطرح کردن، و روح الذی هو علی ملائکته الحجب و روح الذی هو من امرک، نامی از چهارمی نیومد اما کلمه ای رو مطرح میکنن که بسیار محل سوال و کلام است. و روح الذی، و اون روحی که آن روح بر ملائکه حجب و حجاب است. و روح الذی هو علی ملائکته الحجاب، اون روحی که بر ملائکه الهی حجاب است، حجاب است. و روح الذی هو من امرک، و اون روحی که از امر توست. دقت بفرمایید اینجا، هرچند این قطع و وصل ها بالاخره تمرکز دوستان رو هم ممکنه به هم بزنند، اما بالاخره ما دست بردار نیستیم، باید بالاخره این روح رو بفهمونیم که چیست و این کدام است این مطلب. در قرآن کریم که ملاحظه می فرمایید ما کلمه الروح رو بدون صفت عرض می کنم، نه انگامی که براش وصفی بیاد. در استعمالات و کاربردهای قرآن به شکل عجیبی این واژه رو می بینیم. من چند نمونه رو عرض کنم. مثلا فرض بفرمایید یعرج الملائکه و الروح، خداوند اشاره می کنند در سوره معارج در اون روز عروج، یعرج الملائکه و الروح، عروج میکند به سوی خداوند ملائکه، الملائکه یعنی تمام فرشتگان، بنتمد و روح، روح رو به شکل مجزا جدا مطرح. یوم یقوم الروح و الملائکه صفا، در جای دیگری اشاره میکند که در قیامت روح و ملائکه در صف امر و فرمان الهی ایستادن. یوم یقوم الروح و الملائکه صفا. یا آشناتر برای ذهن مبارکتون، تنزل الملائکه و الروح، الملائکه کل الملائکه، اما در کنار اون کلمه روح رو جدا میبینید. اینجا دو دیدگاه وجود داره. باز هم عرض میکنم نمونه های دیگری. یلق روح من امره علی من یشاء من عباده، خدا القاء روح میکند از امر خیش بر هر کدام از بندگان خیش که بخواهد. یعنی این کلمه الروح رو در قرآن در موارد متعددی میبینیم که مستقلن مطرح میشه، گاه کنار ملائکت الله مطرح میشه. از سوالهای بسیار جدی برای مفسرین همینه که الروح یعنی چه. دو روح رو میتوان در مورد این کلمه الروح در قرآن معرفی کرد. یعنی گاه مراد از روح تجلی کامل الهی در وجود است، در حیات بخشی به انسان، معنا بخشی به وجود، هستی بخشی به آفرینش، و اون جان تپنده وجود رو خداوند سبحان گاه از اون تعبیر به روح می کند. همان گونه که از به اصطلاح اون جان تپنده در کالبد انسان هم تعبیر به روح می شه. فإذا سویته و نفخت فیه من روحی، خداوند تعبیر به روح می کند از اون جان تپنده وجود انسان. اون حقیقت الهیه و جلوه الهیه که در وجود حیات و جنبش و به اصطلاح بقا رو تضمین می کند، عده ای از بزرگان معتقدند که گاه از اون تعبیر به روح در قرآن کریم می شود که از مصادیق اون خود قرآنه. انزلنا الیک روحا من امرنا، ما روحی رو از خودمون به تو دادیم. از شعبه های اون روح، روحی است که در وجود انسان است، اون جان کلی و جلوه اتمی از جلوات الهی در هستی که وجود رو به جنبش و حرکت در می آورد، از اون تعبیر به روح می کنن. این نظر و احتمال است که در مواردی با استعمالات قرآن هماهنگ است، اما اینجا از موارد حساسه، نمیشه به این شیوه ابتداعاً اظهار نظر کرد. هنگامی که از معصومین علیهم السلام در مورد کلمه الروح سوال شد، همین واژه الروح، پاسخی دادن که این پاسخ رو باید بخونیم و تأمل و دقت بشه و به بیانی افق و باب دیگری رو باز میکنند که در آیات آغازین سوره مبارکه نحل در اون جلسات اول من این بحث رو مفصل گفتم و اشاره کردم. من جمله قلت لابی عبدالله ابو الصباح کنانی که از صحابی وجود مبارک امام صادق است، میگه به امام گفتم که و کذالک وحینا الیک روحا من امرنا، خداوند میگوید که ما وحی کردیم به تو روحی از امرمان را. چیست این روح؟ این روح چه معنایی دارد؟ قال وجود مبارک امام صادق فرمودند خلقون، مخلوقی است روح، موجودی است، مخلوقی است، والله به خدا سوگند اعظم من جبرئیل، عظیمتر از جبرئیل و میکائیل و عظیمتر از میکائیل، و کان مع رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد، و با رسول خدا درود خدا بر او باد همراه بود، یخبره و یسدده، اخبار الهی رو به پیامبر میداد، آموزش هایی به پیامبر میداد. و هو مع الائمه من بعده، این روح با ائمه بعد از پیامبر، ائمه معصومین علیهم السلام نیز همراهی میکند و همراه خواهد بود. این یک نکته. ملاحظه فرمودید؟ حالا جدی تر از این گفت که عطا سعد از کاف میگوید عطا رجل علی ابن ابی طالب، کسی آمد به نزد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، یسأله عن الروح، سوال کرد این روحی که خدا در قرآن میگوید یوم یقوم الملائکه و الروح، این چیه؟ این یوم یقوم الروح و الملائکه صفا، این چیه؟ این کلمه یا روح کیست؟ چیست؟ یسأله عن الروح الیس هو جبرائیل، آیا این الروح همون جبرئیله که به دلیل اهمیت و شخصیت او خدا او را جدا مطرح می کند؟ فقال له علی علیه السلام جبرئیل من الملائکه، جبرئیل از ملائکه است، اما خدا می گه تنزل الملائکه تو و روح،
روح رو خدا داره جدا مطرح میکند، نه با فرشتگان. جبرئیل من الملائکه و روح غیر جبرئیل، روح جبرئیل نیست. فقال له، این کسی که سوال کرد به امام گفت لقد قلت قولا عظیما من القول، شما دارید خیلی حرف سنگینی میزنید آقا. و ما احد یزعم ان الروح غیر جبرئیل، ما نشنیدیم تا به حال کسی بگوید روح یه چیز دیگری غیر از جبرئیل است. فقال له علی علیه السلام، امام فرمودن انک ظال تروی عن اهل الضلال، این سخن تو برخواسته از نادانی و گمراهی است که سخن اهل ضلالت میگویی، کسانی که اطلاع و آگاهی کامل به کلام الهی ندارن. یقول الله تبارک و تعالی لنبیه، خدا به پیامبرش میگوید اتا امر الله فلا تستعجلو، امر الهی آمد، شتاب درون نکنید. سبحانه و تعالی اما یشرکون، ینزل الملائکته به روح، ینزل امیر المومین به این آیه استناد میکنن، ینزل الملائکته به روح، خداوند ملائکه رو میفرستد اما به روح، یعنی مرروح، اینها با روح میان، یعنی روح مجزای از فرشتگان الهی در قرآن جایگاه و موقعیت خاص خودش رو دارد. بعد در توضیح آن، در شخصیت روح، که این روح که از فرشتگان الهی یعنی از جبرئیل هم فراتر امیرالمومنین او رو مطرح می کند، امام فرمودن ان له سبعین الف وجه، روح 70,000 بعد شخصیتی دارد. و لکل وجه 70,000 لسان، در هر بعد شخصیتی او زبان متفاوت و ارتباط متفاوتی با خلقت و آفرینش الهی است. لکل لسان 70,000 لغه، در هر زبان او 70,000 بیان و لغت در ارتباط با خلقت وجود دارد. همه تعابیر رمزی کنایی است که امیرالمومنین مطرح می‌کنند. یسبح الله تعالی به تلک اللغات کلها، و به تمام این زبان و لغات خدا رو تسبیح می‌گوید. یخلق الله من کل تسبیحه ملکاً یطیر مع الملائکه الی یوم القیامه، از هر تسبیح روح ملکی در میان فرشتگان الهی جاری می شود، سیر می کند الی یوم القیامه. و لم یخلق الله اعظم من الروح، و خداوند خلقی در عالم قدس عظیمتر از روح ندارد. و مطالب دیگه هم داره که سنگین، من ملاحظه می کنم نمی خونم خدمت عزیزان. خب این نگاه روایی و اون چه از روایت، من سه روایت رو خوندم، روایت بسیار زیادی داریم، روایت صحیحی داریم که روح رو مجزای از فرشتگان الهی ائمه علیهم السلام معرفی میکنن. حالا برگردیم به کلام امام سجاد، فرمود و روح الذی هو علی ملائکته الحجب، و خدایا اون روحی که بر ملائکه تو حجاب است. دقت بفرمایید کلمه حجاب، الحائل بین الشیئین. خداوند به اصحاب پیامبر میگوید هنگامی که خواستید از زنان پیامبر چیزی طلب کنید، فاذا سألتموهن، اگر چیزی خواستید از زنان پیامبر بگیرید به خانه های پیامبر اومدید، فسألوهن من وراء حجاب، از پس حجاب با اینها صحبت کنید، نرید وارد خانه های پیامبر، چهره به چهره با زنان پیامبر نشید، موجب آزار پیامبر خواهد شد، بلکه من وراء حجاب خواسته خودتون رو مطرح کنید، اگر کاری دارید چنین انجامید. یعنی حائل، یعنی پرده درب، به تعبیر ساده تر ما کلمه حجاب به معنای حائل بین دو چیز است. اینجا وجود اون بارا که امام میفهمن این روح الذی هو علی ملائکته الحجاب، این روح حجاب است بین خدا و بین ملائکه الهی، یعنی مقامی برتر از فرشتگان و واسطه‌ای بین ذات حق و بین فرشتگان او. کلمه رو برای که این واژه رو بهتر عنایت بفرمایید، چیزی نگذشته است از این توفیقی که در رجبیه داشتید و می‌خواندید الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب و اوجب علینا من حقهم ما قد وجب، تا رسیدید و علا آسیا اهل حجاب، و خدا یا درود تو بر آسیا پیامبر، که آسیا پیامبر حجابند، حجابند. اینو اونها که دقت دارن همین ایام زیاد سوال میکردن که این که در زیارت رجبیه به ائمه علیهم السلام و اوصیاء پیامبر حجب گفته شده یعنی چی؟ الان به این معنا که عرض کردم روشن میشه. حاجب و حجاب آن که بین دو چیز قرار دارد. ائمه علیهم السلام بین خلق و بین خداوند سبحان و ساعت جاری فیض الهی و رحمت خداوندی میشن حجب. حجب به این معنا یعنی توانمندی در جذب و دریافت رحمت، غفران و صفات الهی در نزد علی ابن ابی طالب چه مقدار است؟ در نزد سلمان و ابی ذر چه مقدار است؟ اونها چقدر میتونن صفات الهی رو جذب کنن؟ وجود و مبارک صاحب ولادت امشب سید الشهدا چقدر میتونه صفات الهی رو جذب کند؟ اینها پیش روتر از خلق و مردمان در جذب صفات و رحمت و غفران و اسماء و تجلیات الهی هستند. میشن حجاب بین انسان و بین خداوند، یعنی واسطه حائل که از سوی الهی و جنبه الهی عنایات و تفضلات خداوند رو میتونن به بندگانش منتقل کنن. پیامبر حاجب بین انسان هاست. وحی و خدا وحی رو میگیرد لتبین للناس ما نزل الیهم، اونگاه به مردم و جامعه منتقل میکنند. این میشه معنای حجاب. این روح رو وجود و مبارک امام سجاد میفهمن او بقامی است به غایت که از ذات حق عنایات الهی و جلوات الهی و حجب الهی است، میگیرد عنایات رو و منتقل به فرشتگان میکند. و روح الذی هو علی ملائکته الحجب. حالا تو این حجاب یعنی فاصله های، دقت کنید من سعی میکنم به زبان ساده‌تر بگم خدمت عزیزان، فاصله هایی که بین ما و خداوند وجود دارد به لحاظ معرفت، به لحاظ صفات، به لحاظ افعال، همه اینها حجاب عزیزان. این فاصله ها تمام اینها اسمش حجابه، حجبه. هر مقداری که انسان نزدیکتر میشه به لحاظ معرفت به خداوند و هر مقداری که به صفات الهی و درک صفات الهی نزدیکتر میشه، این حجابها زدوده میشه و برداشته میشه. و الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک. به همون مقداری که انسان به معرفت فزونتر و شناخت فراتر از ذات و صفات الهی میرسد، این حجاب ها و فواصل رو یک به یک بر می دارد و نزدیکتر میشه. اما همین مقدار رو عرض کنم به دوستان اب نداره، باز یه روایت دیگه هم براتون در این معنای حجاب بخونم، ولو اینکه اینها درکش خیلی مشکله این مباحث، اما در این حال حداقل بدونیم چه خبره. یعنی من داخل پرانتز عرض میکنم آشنا شدن با فرشتگان الهی گذشته از این که مشخص میکند که در نظام خلقت قواعد الهی می مو به مو به نظم کامل و دقت حکیمانه الهی توسط فرشتگان او در حال جاری و جریان شدن است، باور توحیدی انسان رو قوت بیشتری میبخشد. و عظمت خلق الهی و شناختن جایگاه انسان در پیشگاه خداوند بسی کمک می کند عزیزان، که ما گمان نکنیم توی دنیای ساده همین است که می بینیم و کهکشان راه شیری و بالاخره این کیهان و این دنیایی که بشر بخشهایی از اون رو شناخته است و ندانسته است و دانسته است، و وقتی سر میزنید به عوالم خلق دیگر الهی، اونگاه شمه‌ای و گوشه‌ای از عظمت آفرینش رو درک میکنیم. بعد وقتی میگید الله اکبر، این کبریایی خدا معنای دیگری برامون داره، نه این الله اکبری که اول نماز میگید، بعد معناش چیز دیگه میشه برای ما. من فقط همین حدیث رو میخونم، نبوی از پیامبر. حدیث مرحوم مجلس در بهار نقل میکنه، دیگران نقل کردن، در کافی کلینی نقل میکند. ان لله تعالی 70 حلف حجاب بین انسان و بین خداوند، 70,000 حجاب است. ان لله تعالی 70 حلف حجاب من نور و ظلمه، حجاب هایی که اینها نه تاریک باشن گاه روشنند، اما این حجاب های روشن از همون هاست که یا من هو اختفا نوره لفرط نوره. گاه عزیزان خود نور حجاب است، گاه خود نور حجاب است. توجه دارید؟ یعنی خود معرفت حجابه. ما به درجه از معرفت رسیدیم، اما این معرفت 70,000 درجه دارد که هر بخشش رو که درک نکردیم یه حجابه. اگر درکش کردیم یه پرده از حجاب برداشته شد. بعد شما تصورش بکنید اگر کسی بگوید لوکش فلق تا مزدت تو یقینا یعنی چه؟ اگر کسی بگوید به خدا قسم اگر کشف قطاع شود و پرده ها برداشته شود بر یقین پسر ابی طالب افسوده نمیشه، چنین انسانی به چه مرتبه از شهود و رؤیت نسبت به آیات و صفات الهی رسیده است؟ فرمود لو کشفها، اگر این حجاب ها برای دی برداشته بشه، لحترقت سبحات و وجهی منتها الیه بصره، می سوزاند چشم انسان ها را و توان دیدن و اون رو ندارند از پس حجاب ها آن سوی حجاب رو ببینند. و از تجلا ربک للجبل فجعله دک اندک فجعله دکا فخر موسا صعقا، یعنی یه تجلی، یه پرده، یه حجاب به کنار میره، یه جلوه میاد، به تور میخورد، تور تکه تکه میشه و موسا بر زمین میافتد و خر موسا صعقا، موسا در آستانه جان دادن و مدهوش شدن باقی میماند. از تجلا ربک، یعنی یه پرده کنار رفت، یه جلوه آمد. 70,000 از این تجلیات و از این جلوات در پشت این پرده ها و حجاب ها پیامبر مکرم اسلام میفهمد وجود دارد، که اگر به جان انسان موحدی جلوه هایی از این بخورد چه میکند نمیدانیم دیگه. فرمود این روح الذی هو علی ملائکته الحجاب، این حجاب است بین خدا و بین ملائکه دیگر، و روح الذی هو من امرک، این اون روحی است که از عالم امر، از امر خداستگاه. در تفسیر گفتیم خداوند یا عالم خلق داره یا عالم امر داره. عزیزان عالم خلق عالم ماده است، عالم تدریج است، عالم طول، عالم عرض، عالم عمق، عالم سایه است، اما عالم امر عالمی است برون و عاری از ماده، بدون تغییر، بدون فساد، بدون زوال، اون عالم امره. روح از عالم امر است. لذا خواندید سوره مبارکه اسراء آیه 82، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، سوال میکنن از روح، بگو روح از امر خداست. آیه این که معرکت الاراء و مفسران تو این ار روحش موندن که خلاصه این کدوم روحه که خداوند در اینجا مطرح میکنن، که به تمام معانیش از عالم امر است. بماند اون بحث تفسیری. فرمود و روح الذی هو من امره، حالا اینجا شمه های امام از عظمت عالم قدس و بارگاه فرشتگان اشاره فرمودن. از اول فرمود اللهم و حملت و عرشک اللذین، فرمود تا اینجا. حالا جواب اون قسمت اول کلام امام میاد، فصل علیهم، خدایا من از تو تقاضا میکنم که درود و تحییتت رو بر این فرشتگان، بر اون ملائکه ویژه الهی و غیره و غیره نثار بفرمایید. یعنی ببینید امام درود و تحییت بر کی میفرستند؟ از خدا میخوان که خدا درود و تحییت بر جبرئیل بفرستد، بر میکائیل بفرستد، بر اسرافیل بفرستد و صل علیهم، خدایا بر اینها صلات و درودت رو عنایت کن و مرحمت کن. و علی الملائکه الذین من دونهم من سکان سماواتک، و خدایا این درود و تحیتت رو نثار کن، علی الملائکه الذین من دونهم، بر فرشتگانی که دون و مقامی پایین تر دارن نسبت به این حمله عرش، نسبت به اسرافیل و میکائیل و جبرائیل و این فرشتگان بزرگ. من سکان سماواتک، از ساکنان سماوات، دیگه کلمه سماوات مشخص شد که مراد از سماوات در اینجا و در زبان امام همون عالم ملکوت است و سماوات الاولا، نه سماوات دنیا و سماء دنیا، نه عالم پست، عالم ملک، بلکه مراد عالم ملکوت است. اهل الامانت علی رسالاتک، این فرشتگانی که زیر مجموعه اون ملائکه مقرب به امر و کارشون پرداختن، شنیدید در تنزیل سوره، در فرود آمدن سوره مبارکه انعام، شیعها سبعون الف ملک، 70,000 ملک در معیت جبرئیل آمدن تا سوره مبارکه انعام رو بل قلب وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علیه. نازل کنند. اینها فرشتگانی هستند که زیر مجموعه جناب جبرئیل عمل میکنند. در باب جان دادن الان آیه رو خوندیم، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو جان شما میگیرد اون ملک الموت. در آیات دیگه میخونید الذین تتوفاهم الملائکه تو ظالمی انفسهم. اما گاه نه، فرشتگان دیگری رو قرآن میگوید که اینها جان میستانند و تفوی میکنند. اینها کی هستند؟ اینها ملائکه هستند که الان دارن امام میگن، که زیر مجموعه کار و مسئولیت جناب عزرائیل هستند. پس اینها هر کدام از این بزرگان زیر مجموعه خاصشون دارن و تعداد فرشتگان الهی در عالم تشریع و تکوین به تعبیر امیرالمومنین همونه که ملعهن اطوارن من الملائکه. خداوند مجموعه عالم قدس رو مملو و از فرشتگان خیش قرار داده است که هر کدام مسئولیت خاص خودشون رو دارن. و اهل الامانت علی رسالاتک و الذین لا تدخلهم سعمت من دؤوب. این فرشتگان زیر مجموعه این بزرگان، اینها هم ملائکه‌ای هستند که هیچ سعامت کسالتی از جد و جهد و کوشش بر اینها نمی آید. سعامت به معنای به اصطلاح خسته شدن، سیر شدن. دعوب هم که دعب است و به معنای جد و جهد. ولا عیاء من لقوب ولا فطور. هیچ در اینها و در وجود اینها عی و خستگی و ناتوانی، فطور ضعف، ناتوانی و ضعفی وجود ندارد. با تمام قوت و قدرت به مسئولیت می پردازند. لا تشغلهم عن تسبیحك شهوات، عن تسبیحك شهوات ولا یقطعهم عن تعظیمك سهو الغفلات. من همین مقدار رو بگم کافیست امشب با این شرایطی که پیش اومد، دیگه بیشتر شما رو اذیت نکنم. لا تشغلهم عن تسبیحك شهوات. اینها موجوداتی هستند که مشغول نمی دارد اینها را از تسبیح تو شهوات. کلمه شهوات جمع شهوت است. شهوت نزوع النفس، چشش و میل است. ما دو شهوت داریم عزیزان در متون دینیمون. یه شهوتی داریم که در حقیقت میتونیم از اون تعبیر بکنیم به کشش ها و امیال و انگیزه هایی که در وجود انسان موجب میشود آدمی محکم و استوار با علاقه بیشتر به سوی اون اغراضی که خداوند برای انسان قرار داده است حرکت کند. یعنی انگیزه ها، انگیزه هایی که در وجود انسان ایجاد میشه، انگیزه خوردن، انگیزه به خوابیدن، انگیزه به مسائل جنسی و غیره و غیره، که اینها رو خداوند در وجود انسان قرار میده. این شهوات رو، شهوات ممدوح و پسندیده که تحت حاکمیت عقل نماینده خدا در وجود انسان به فعالیت مشغولند. اینها شهوات مبارکند. زین للناس حب و شهوات، زین للناس حق آراست است، زان که حق آراست نتوانست جست. خدا زینت میکند اینها رو در وجود انسان به دلیل این که به برکت این شهوات بقا و دوام وجود انسان فرد و اجتماع و اون تأمین میشه. پس از کلمه شهوت نترسید. اول ما یه نوع شهواتی داریم که اینها انگیزه هایی است که به رسیدن به اغراض و اهداف در زندگی دنیوی به ما کمک میکند. هنگامی که تحت حاکمیت عقل در وجود انسان این شهوات اقناع و ارضا میشه، عین عبادت، تصریح میکنم عین عبادت است. یعنی خوردن، نوشیدن و بقیه این غرایزی که در وجود ماست عین بندگی است. اقناع و ارضای اینها با حاکمیت خداوند و عقل. اما یه نوع شهواتی داریم و کشش هایی داریم در وجود انسان که آری و برون از حاکمیت عقل در وجود انسان عمل می کند. اینها نه تنها انگیزه نزدیک کردن ما به اغراض ما در وجود است، مانع رسیدن ما به اغراض الهی است. نام این شهوات چیست در قرآن؟ این همونی که در قرآن میگید هوا. و اما من خوف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. نهى النفس عن الهوى، اون هوای نفسی که در قرآن میگید این شهوات مذمومند، یعنی میلها و کشش‌هایی که بی حساب و بی کتاب و بدون حد و مرز، بدون هیچ ضابطه‌ای رشته بر گردن آدمی میافکند و رشته‌ای از گردنم بر دست اوست نه دوست، میکشد در جا که خاطر خواه اوست، میکشد و آدمی رو میبرد. این میشه شهوات مذموم. پس ما دو نوع شهوت در وجود انسان داریم، یکی شهوت پسندیده است، یکی شهوت ناپسند است. امام میفهمد این فرشتگان الهی لا تشغلهم عن تسبیحک شهوات، در میان انسان‌ها این شهوت دومه که انسان‌ها رو فارغ میکنه از غرض و هدف و همه چیز آفرینش، مانعشون میشه. این فرشتگان هیچ شهوات مانعشون نمیشه. ممکنه بگید مگر فرشتگان شهوت دارن که امام در اینجا میفرمایند؟ بنده عرض میکنم در این دعای شریف باید پاره از باورهای کهن خودمون رو تجدید نظر کنیم. این سخن، سخن حجت واسق واصل الهی است. خب بارهای نبیات رو بنده خدمت عزیزان خوندم، از دم خواجه شیراز هم بسا مدد گرفته ایم که دلم رمیده لولیوشیست شورنگیز، دروغ وعده و قتال وعظ و رنگامیز، فدای پیرهن چاک ماهرویان باد، هزار جامع تقوا و خرقه پرهیز، فرشتهش ندانست چیست قصه مخان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. امام سجاد خط بطلان میکشد رو این حرف جناب خواجه، که همه ما همین رو گمان میکنیم همینطوره که فرشتگان عشق نمیدانن. امام همینجا خوندیم وله دارن اینها، وله یعنی همون شوریدگی و بیقراری و عشق ورزی. الان میخونیم خدمت عزیزان، فردا شب میخونیم خدمتون که امام تأکید میکنن به این حال فرشتگان، یعنی این باور 1400 ساله رو که خیلی ها این گمان رو داشتن، امام سجاد نه اینکه اینا که دور بودن از حقایق، عرض میکنم از مشرب اهل بیت، و یا خب رخ به ذهن و گمان خودشون گمان زنی کردن. امام خط بطلان میکشه. در ذهن بارک عزیزان هست که خب در مثنوی هم خواندید که او فرشته است و نداند جز سجود، نیست از در اندر عنصرش غیر خدا، نور مطلق عاری از حرص و هوا. امام سجاد میگه نه، فرشتگان شهوات دارند، اما شهوات در وجود انسان تعیین کننده نیست در وجودشون، غفلتشون نمیدهد شهوات. خیلی باید دیدگاه فرق کنه با این شیوهی که امام سخن میگوین. شریف رضی گردآورنده نهج البلاغه در مقالات بحث مفصلی رو مطرح میکند که اگر فرشتگان این تمایلات تو وجودشون نباشه، مدح و ثنای اینها توسط خدا در قرآن یا در متون روایی ما بیهودهه. یعنی اگر کسی اصلا نداشته باشه شهوت در وجودش، بعد بگیم این اسیر شهوت نیست، آیا این مدحه؟ معنی نداره. فرشتگان تکلیف دارن و در راه انجام تکلیفشون مانع دارن و یکی از موانع میتواند شهوات باشد، اما بر حاکمیت عقلی که در وجود فرشتگان هست شهوات رهزنی برای آنان نمی کند. این ماحصل کلام وجود و مبارک امام سجاد است که خیلی از دیدگاه ها رو تغییر میده، نمیسازه با خیلی از دیدگاه های ما، با کمال تأسف عرض کنم دیدگاه های بزرگان. حتی فرمود بلا تشغلهم عن تسبیحك الشهوات بلا یقطعهم عن تعظیمك سهو الغفلات. و خدایا اینها رو هیچ قطعشون نمیکنه، یعنی منعشون نمیکنه، حبسشون نمیکنه از تعظیم تو سهو الغفلات، غفلت هایی که به دنبال سهو میاد. دیشب یا پریشب بود غفلت رو عرض کردیم، دیشب بود خدمت عزیزان غفلت رو گفتیم چی. اگر در یک کلمه بخوایم بگیم اهمال. گاه ما اهمال در یه مسئله میکنیم، نتیجهش میشه خطا و سهوی که برامون پیش میاد، یعنی مقدمه اون خطا و اشتباه رو با اهمال ما فراهم میکنیم. فرمود این فرشتگان الهی هرگز اهمال نمیکنن که خطا کنند، چون توجه کامل دارند به بندگی و عبودیت و جایگاهی که در پیشگاه خداوند دارند. الخشع ابصار فلا يرومون النظر اليك النواكس الاذغان. بعد اون جمله‌ای که عرض کردم الذين قد طالت رغبتهم في مولدك، که اون حال و دلدادگی فرشتگان رو هم مطرح می‌کنه. دیگه اجازه فرمایید که من خدمت دوستان ادامه
دعا شریف رو فردا شب بگم. من دو عذرخواهی میکنم، بالاخره قطعا عزیزان من هم اذیت شدن امشب در قسمت کنترل صوت و نمیدانم بالاخره چه مسئله‌ای بود که مقداری از وقت مفید ما گرفته شد امشب، اما انشاءالله که اصلاح خواهد شد و بهره میبریم بدون آفت انشاءالله شبهای آینده. خدمت عزیزان رخصت بفرمایید بدون هیچ معطلی من دو تا روایت براتون بخونم نسبت به ساحت مقدس صاحب ولادت امشب و عرازم رو جمع کنم معذرت بارد. اما اون سخن کوتاه اول اینه که خرجنا، اینو بخاری، ابو عبدالله بخاری صاحب صحیح بخاری، اولین محدث اهل سنت، خرجنا مع النبی، با پیامبر آمدیم بیرون و دعینا الی طعامن، دعوت شده بودیم به یک غذایی، به یک میهمانی با پیامبر، راوی نقل میکند. فاذن حسینون یلعب فی الطریق، ما با یاران پیامبر میرفتیم، از سید شهدا با اون سن چند سالگیشون، 4-5 سالگی، 3-4 سالگی، جلوتر از پیامبر و ما میدوید در کوچه. فاسرع النبی، پیامبر به شتاب از یارانشون جلا شدن، امام القوم، ثم خودشون رسوندن به سید الشهدا، ثم بسط یده، دستشون رو باز کردن، فجعل الغلام یفرها، فرار میهم حضرت میخواستن بگیرنش، فرار میکرد این طرف هنا و ها هنا، این طرف اون طرف، و یضاحکه النبی، پیامبر میخندید او میخندید، حتی اخذه، تا پیامبر رسیدن گرفتنش، فجعل اهدا یده فی زقنه، یه دستشون رو پیامبر زیر چانه حسین گذاردن، و الاخرى على رأسه، دست دیگر رو سرش گذاشتن، صورتش رو دست گذاشتن، ثم اعتنقه، کشیدنش تو آغوش خودشون و چسباندن به خودشون. ثم قال النبی، بعد فرمود حسینون منی و انا من حسین، اون روز فرمود حسینون منی و انا من حسین، حسین از من است و من از من، احب الله من احب حسینا، خدا دوست می دارد اون کسی که حسین را دوست می دارد، بل حسین و سبتون من الاسباد، او زاده است از زادگان فرزندان پیامبران الهی. خرج النبی من بیت عایشه، پیامبر از خانه عایشه بیرون آمدند، فمر علی بیت فاطمه، از مقابل خانه امیرالمومنین و زهرا گذر می‌کردند، فسمع حسینا یبکی، صدای گریه سید الشهدا در اون طفولیت شنیده شد، ایستادن صدا زدن حضرت زهرا رو، صدیقه طاهره اومدن بیرون، فقال لفاطمه، گفتن ای بنیه دخترم، الم تعلمی ان بکاءه تؤذینی، حسینم رو ساکت کن، نمیدانی که من تحمل گریه حسین را ندارم. خب این کسی که چنین جایگاهی رو در محضر رسول خدا دارد، دیگه پیامبر میدانن چه خبر، این شخصیت چه میخواد بکنه در آفرینش و در وجود، میخواد کاری بکند که خداوند همین فرشتگانی که گفتم، همون روح که عرض کردم، اینها به زانو در بیان در قبال عظمت صحنه ای که از این بزرگ انسان الهی میبینند. این روایت که عرض میکنم به شکل دیگه شه وقتی خدمتون گفتم، اما برای خود من خیلی جالب بود، جلد دوم از تفسیر کبیر فخر رازی در ذیل آیه شریفه و علم آدم الاسماء کلها، میدونید فخر رازی تفسیرش طویل ترین، طولانی ترین، جامع ترین تفسیر اهل سنت دیگه، خودشان واقعا عالم شگرفی، عالم عجیبی بوده این فخر رازی، همون که فخر رازی علم را لیتی کند، پیش مرغان ریزد و تیتی کند براش میگفتن. جلد دوم تفسیر کبیر فخر رازی ذیل آیه شریفه علم آدم الاسماء کلها، فضیلت علم رو که میخواد بگه، بعد این روایت رو نقل میکنه فخر رازی، صفحه 198، صفحه 198 جلد دوم، میگوید که اعرابی یون قصد الحسین، یه اعرابی آمد قصد الحسین ابن علی، با نگاه اهل سنت خودش رضی الله عنهما این تعبیر رو به کار میبرد، فسلم علیه، این اعرابی بیابانگرد سلام بر او کرد، و سأله حاجتن، و از ایشان حاجتی رو خواست، قال سمعت جدک، خیلی اعرابی زرنگی بود، گفت من از جدتون رسول خدا شنیدم که یقول، فرمود اذا سألتم حاجتن، وقتی حاجتی دارید برید از اهلش بخواید،
فسألوها من احد اربعه، از یکی از این چهار نفر بخواید، اما عربی شریفون، از اون عربایی که اون روحیه به شرافت عربی دارن، او مولا کریم، یا یه مولا و انسان صاحب مقام کریمی، صاحب کرامتی، او حامل القرآن، یا از حمله قرآن و حاملان قرآن و عالمان قرآن بخواید، او صاحب وجه سبیه، یا از اونهایی که چهره زیبایی دارند و خوش صورتند و اینها، از اونها بخواید، چون این خوشروها شایسته تره که بالاخره عملشون هم مثل چهرهشون زیبا باشد. خندیدند سیدشان و گفت اما من جایی دارم خواستم و مطرح میکنم که هر چهارتا با هم است. فاما العرب فشرفت به جدک، شرافت عرب اصلا از شماست. و اما الکرم فدع بکن و سیرتکم، اما کرم که اصلا سجیتکم الکرم. و اما القرآن ففی بیوتکم نزل، قرآن تو سینه ها و خانه های شما نازل شده است. و اما الوجه السبی، اما چهره زیبا، فانی سمعت رسول الله، من جدتون رسول خدا شنیدم که فرمود اذا اردت من تنظروا الیه فانظروا الی الحسن و الحسین، اگر دلتون برا من تنگ شد خواستین صورت من ببینید، به صورت حسن و حسین نگاه کنید و نظاره کنید. و صورت رسول خدا که انا امله من یوسف، ایشان که از یوسف هم زیباتر بودن، آقا پس بنابراین من آمدم از تو بخوام، چون هر چهارتا رو شما یک جا داری. دیگه جوری گفت که سید و شهدا نمیتونن چیزی بگن دیگه. فقال الحسین، خب بسیار خوب، عالی گفتی، حالا ما حاجتک، خواستت چیه؟ فکتب ها علی الارض، فهمدن رو زمین بنویس، نگو به زبان نیار تا خجل نشی، نامه ای بنویس. حالا نامه نبود گفتم با انگشتت بنویس دیگه، بله. فکتب حال فکتب حال است هر چی بود. فقال الحسین، گفتن خب تو از جدم روایت گفتی، حالا من از پدرم علی روایت میگم، روایت ما به روایت تو. سمعت ابی علی، شنیدم از پدرم که فرمودند قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر کسی به معرفتش. منم اگه بخوام به تو خواسته تو رو عمل کنم، به میزان معرفتت بهت میدم. المعروف علی قدر المعرفه. و جدی یقول، و جدم رسول خدا فرمودن المعروف علی قدر المعرفه، به مقدار معرفت به انسانها کمک کنید. حالا فاسألو که عن ثلاث مسائل، ما هم از تو سه تا سوال میکنیم. ان احسنت فی جواب واحدت فلک ثلث، ثلث ما عندی، اگر یکی رو جواب دادی یک سوم بهت از خواستت میدم، دو تا جواب دادی دو سوم میدم، اگر تمام رو پاسخ دادی سه سوم تمام خواستت رو بهت خواهم داد. گفت آقا بفرمایید دیگه، مثل که چاره نیست، حالا ما هم باید منتظر باشیم ببینیم شما چی سوال میکنید. گفت سل، بعدم گفت ولا حول ولا قوت الا بالله، دیگه بگید آقا ببینیم چی میشه. فقال ای الاعمال افضل، حضرت فرمودن چه عملی با فضیلت ترین عمل هاست؟ خب بگید ببینم یک سوم نصیب شما میشه یا نمیشه. فقال الاعرابی الایمان بالله، گفت ایمان به خدا با فضیلت ترین کار هاست. چرا؟ چون که صد آمد نبت هم پی، هر چه از تو ایمانه دیگه، هر چی بگی جز ایمانه دیگه. ال ایمانو بالله، فهمدم بسیار خوب. قال فما نجات العبد من الهلکه، چه چیزی انسان رو از هلاکت و سقوط نجات میده؟ قال الثقه بالله، اعتماد به خدا و گرفتن راهکارهای الهی. مردم اعتماد به خدا و وعده های خدا ندارن عزیزان، که میرن به ربا، میرن به زنا، میرن به چی، میرن به چی، میرن به ظلم، میرن به دروغ. اگر اعتماد به وعده های خدا داشته باشن نمی کنن. از ثقت بالله. سوم، خب اینم درست، فما یزین المرء، چه فخر رازی به این علت حدیث رو نقل میکنه اونجا در علم آدم الاسماء کلها. فما یزین المرء، چه چیزی موجب زینت انسان میشه؟ قال علم معه حلم، این علمه که هنگامی که با حلم و بردباری باشد انسان رو با اوج زیبایی و زینت میرساند. حضرت فهمدن بسیار خوب دیگه، حالا سه تا سوال انجام شد، اما حضرت خواستن یک زیبی هم به این سوال سومشون بزنن. فهمودن تو این سومی فَإِنْ اَخْتَعَهُ ذَلِكَ، اگه اینو نداشت چی؟ اگر این همه که علم و حلم ندارن، اگه این نبود چی؟ قال فَمَالٌ مَعَهُ كَرَمٌ، حداقل ثروتی داشته باشه که در کنارش چی باشه؟ کرامت باشه. بالاخره علم بهتر از یا ثروت، یکی از این دوتا باشه دیگه، سومی نگفتن تو موضوع انشا. فقال فَمَالٌ مَعَهُ كَرَمٌ، مالی داشته باشد که در اون کرامتی باشد. حضرت فرمودن فَإِنْ اَخْتَعَهُ ذَلِكَ، اگر نشد، این دومی هم نشد، گفت فقال فقرون معهو صبرون، حداقل اگر فقر داره در کنارش چی داشته باشه؟ صبر داشته باشه که بتونه تحمل کنه. قال فإن اخطأه ذلك، اگر علم با حلم نداشت، ثروت با کرم نداشت، فقر احیانا با صبر نداشت چی؟ یه نگاهی به حضرت کرد، گفت فصائقتون تنزل من السماء فتحرقوا، یه عذابی از آسمان بیاد ببردش دیگه، بالاخره این به درد زندگی نمیخوره دیگه اگر هیچی نباشه. فزهک الحسین، حضرت حسابی خندیدند، فزهک الحسین و رمى بالسره الی، و تمام خواسته ای که داشت به او عنایت کردند. عرض میکنیم که خب یا ابا عبدالله، امشب مصادف است با جشن میلاد شما و ما هم همون سائلیم، ما هم همون صاحب حاجتیم و میدونیم شما به ما هم میفرمایید که بنویس، ما هم به زبون نمیاریم صدها و هزاران نکتهی که در دلمون هست و در دل همه عزیزان، بر صفحه زمان و روزگاران مینویسیم و به شما تحویل میدیم یا ابا عبدالله، و از شما میخواییم که اون معرفته رو از خدا بخواید به ما بده، که المعروف علی قدر المعرفه، که اگر هدیه ای از ناحیه شما به ما میاد برابر با اون معرفتمون باشد. خدا یا به معرفت ما، به خودت، به عالم غیبت، به فرشتگانت، به انبیاءت، به اولیاءت، به وجود نازنین این حجت بالغه الهی بیفزا و توفیق درک و شناخت بیشتر سیره و روش و منش زندگی این حجت خودت رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما. خدایا به برکت این ولادت غمها و حزنها رو از دل مسلمانان و شیعیانش دور بگردان. شهیدان ابرارمون، اونها که خونشون بر زمین میریزد همین روزها که بیرق لا اله الا الله سرفراز باشد و نام اهل بیت باقی بماند، درجاتشون رو رفیع بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.